اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم محقق عراقی این تقریب سرایت به معنای سببیت را ظاهر کلمات اصحاب و التزاماتی که در موارد مختلف دارن می داند. از جمله اشاره فرمودن که حالا مورد اشکال شد بعضی از دوستان که ظاهرا نیستن الان، که استصحاب نجاست در ملاقا از نظرشون هیچ منافاتی با اصالت و طهارت در ملاقی نداره، و اینم چیز تازه‌ای نیست. به حساب این که استصحاب نجاست ارزم بزرگتون که در ملاقا یک داستانه، استصحاب سببی است، و استصحاب طهارت در ملاقی استصحاب مسببی است. و اگر استصحاب نجاست در ملاقا معارض شد با طرف دیگر، لا محاله در مورد ملاقی اصالت و طهارت سلیم از معارض میمانه. اینجور نیست که اگر استصحاب نجاست در ملاقا بود، در ملاقی هم حتما همین حکمو بکنی، و اصحابم همین کارو کردن. ایشون میفرماین همه این معانی دلالت میکند بر اینکه نظر اصحاب بر این معناست. حالا این عرضم بزرگتون که بر اساس بیانی که تا اینجا داشته مرحوم محقق عراقی میفرمایند این سه تا تصویری که ما کردیم، چه سببیت و چه سرایت به معنای اتصال و چه تعبد، اینها تصویرهایی هستند که در مقام انفعال نجاست و کیفیت کسب تنجس از ملاقا به دست میاد، و شکی هم نیست که ملاقی نجس اندلقوم نجسون، این شکی نیست، ملاقی نجس نجسون، منتها کیفیت سرایت نجاست و کیفیت تنجس به یکی از این سه وجهه. اینها در جاییست که ما نجس واقعی داریم. نجس واقعی که میگیم یا نجس ظاهری تفاوت میکنه، یعنی نجاست یک عنوان معلومی باشه برای ما، این یلزم الاجتناب عن و یلزم الاجتناب عن ملاقی، این شکی درش نیست. بحث ما در کجاست؟ بحث ما در علم اجمالیه، نه در ملاقی نجس معلوم. ملاقی نجس معلوم مشکلی نداره اجتنابش وقتی علم اجمالی آمد. مسئله که ما داریم، ایشان می فرمایند که مسئله این است که موضوع آثار شرعیه، چه آثار تکلیفیه و چه آثار وضعیه، عبارت است از النجس المعلوم، الخمر المعلوم، خمری که عنوان واقعی باشه، واقعی که ما میگیم نه در مقابل ظاهری، یعنی معلوم باشه برای ما، این آثاری داره و همه آثارش مترتب میشه. مثلا همین معنایی که در کلمات زیاد گفته میشه، اگر معلوم شد که مایعی یسق علیه عنوان الخمریه و موضوعیتش برای خمریت ثابت شد، خب غیر از این که حرمت شرب داره، شاربش هم حد واجب میشه برای زده بشه. این هست. هاکذا اگر عنوان نجس احراز شد، ملاقی این عنوان نجس ارزم بزرگتون که نجس هست، و هاکذا احکامی که هست، چه وضعیه باشه چه تکلیفیه، فرق میکنه. ایشان میفرمایند این مطالب همه درسته، ما هم میفهمیم و قبول داریم، اما علم اجمالی که آمده، خصوصیتی که وجود داره در علم اجمالی، علم اجمالی این است که من علم پیدا کردم به وجود این نجس بین الانائین، به وجود نجس بین الانائین. وقتی علم که پیدا کردم به وجود نجس بین الانائین، این نجس چه ما علم تفصیلی داشته باشیم به عنوان، چه علم اجمالی داشته باشیم، همه آثار برش مترتب میشه. ولذا اگر شما این خم را علم تفصیلی بهش پیدا کردی، یحرم شربه و یجب علی شاربه اقامت الحد، یعنی حد بخوره، حد بخوره. و هاکسا اگر علم اجمالی پیدا کردی، علم اجمالی پیدا کردم که یکی از دوتا مایه خمره، من آمدم هر دو مایه رو خوردم، خب اینجا اون خمر فلبین اجتناب نشده، شرب شده، باز اینجا یجب الحد و یحرم شربه. بحث در کجاست؟ بحث در این است که علم ما علم تفصیلی نیست، علم اجمالیه. وقتی علم اجمالی شد، علم اجمالی داریم به وجود عنوان نجسی فلبین، ما صحبت یکی از اینها رو میکنیم، یکی از دو طرف را. یکی از دو طرف عنوان نجس برش منطبق نیست، بلکه عنوان محتمل و نجاسه برش منطبقه. این محتمل و نجاسه‌ای که البته با اقتران به علم اجمالی شده، ملاقی پیدا کرده، این ملاقی اگر ملاقی عنوان نجس می بود یلزم الاجتناب عن، اما ملاقی عنوان نجس که نیست، ملاقی طرف محتمل النجاسه هست، ملاقی این طرفه. وقتی ملاقی این طرف شد، اون وقت این مسئله ما اینجا، بحثی که ما در اصول داریم از اینجا شروع میشه، و الا خود ملاقی نجس نجسه و بحث فقهیه، ما با او کار نداریم، ما بحثمون اینجاست. این ملاقی، ملاقی طرف نجاسته، طرف علم اجمالی به نجاست. وقتی ملاقی طرف شد، ما در اینجا خود ادله‌ای که میان و اجتناب از نجس رو برای ما فرض میکنن، این اجتناب از نجس زمانی است که عنوان نجس معلوم و مشخص باشه، عنوان احراز بشه. اینجا عنوان احراز نمیشه، چون مشتبه بین العنائین، درست؟ وقتی مشتبه بین العنائین، دیگه در اینجا دلیل اجتناب عن نجس کارساز نیست. چیزی که ما اینجا داریم حکم عقل، فقط که اینو قبلا هم در کلام شیخ گفتیم، حکم عقل عبارت است از لزوم اجتناب مقدمتن علمیه لل اجتناب عن نجس. اگر از این دو طرف من اجتناب کردم، از نجس فلبین اجتناب کردم، این حکم رو فقط ما داریم. وقتی این حکم رو داریم، ایشون می‌فرمایند این حکم مقدمه عقلیه، از باب دفع ضرر محتمل هم شیخ می‌فرمود این مقدمه علمیه میاد صدق می‌کنه بر دو طرف نجاست، اما نسبت به ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی، اینجا مقدمه علمیه‌ای وجود نداره، اینجا حکم عقل رو نداریم. دلیل عنوان واقعی هم اینجا در اصل ملاقا شمول نداشت، تا چه برسه به ملاقی. بنابراین در اینجا وجهی برای اینکه اجتناب از ملاقی باشد وجود نداره، در علم اجمالی وجهی وجود نداره. به چه عنوان، به چه دلیل ملاقی طرف علم اجمالی ما باید ازش اجتناب بکنیم؟ ایشون می‌فرمایند که ما این مطلب را روی هر سه مسلک بسنجیم. می فرمایند که این مسالکی که ما گفتیم، اما مسلک اول، اولا خب در اینجا این نکته رو خیلیشون تأکید میکنن که این عنوان نجس فلبین، این عنوان معلوم، این شکی نیست که در این که اگر خمر بود حرام از شربش، نجاست هست در اینجا و اقامه حد هم برش واجبه، این شکی نیست. اما این نجس، نجسیست که اون وسط فلبینه، نه محتملاتش، نه محتملاتش. ما بحث در محتمل داریم، وقتی بحث در محتمل داریم، اجتناب از محتمل فقط به مقتضای مقدمه علمی است، نه به چیز دیگری. مقدمه علمی فقط نسبت به دو طرف کارسازه، نسبت به این طرف عرضم به حضورتون که ملاقی اثر نداره. ولذا یک طرف رو اگر شرب کرد محتمل الخمریه، اینجا هل یستق انه شرب الخمر؟ خیر، بنابراین حد هم واجب نیست. این همه فتوا میگه. مرحوم محقق عراقی میفرماید که طبق هر سه تا مسلک، نکته‌ای که در فرمایش ایشون مهم هست در اینجا این است که ایشان قبلا عنوان فرمودند که شما مسلک سرایت به معنای اتساع دائره نجس و توسعه دائره نجس رو بگذارید کنار، در بقیه این مسئله علم اجمالی اگر وارد شد اجتناب از ملاقی لازم نیست، فقط مسلک اتساع رو ایشون فرمودن اونجا اجتناب از ملاقی لازم میشه. اینجا به فاصله کوتاهی تبدل رأی براشون پیدا میشه. مرحوم محقق عراقی میخوان بفرماین در همه صور ثلاثه‌ای که ما تصویر کردیم اجتناب از ملاقی لازم نیست، در همه صور ثلاثه بلا فرقه. این و نکتهش مهمه. حالا ترتیب نوشته رو کنار میذاریم. بنابر اون چه که ما تا حالا تصویر کردیم، این تصویری که در اینجا بود، یکی عبارت تصویری که الان ما مطابق مقام اثبات گرفتیم، یعنی مرحوم محقق عراقی، که سرایت به معنای سببیت بود. ایشون میفرمایند سرایت به معنای سببیت که ما میگیم خیلی در اینجا واضحه که اگر علم اجمالی به نجاست احد الانائین پیدا شد، اجتناب از ملاقی حکم وجوب نداشته باشه. چرا؟ ایشون میفرمایند بنابر این مسلک در اینجا خود اجتناب از ملاقای حکمیست، حکمیست که عقلم میاد میگه در اینجا، عقل از باب مقدمه علمیه میاد میگه. میایم سراغ ملاقی. ملاقی معروض دیگری است غیر از ملاقا، موضوع دیگری است غیر از ملاقا، فرق میکنه. وقتی که معروض دیگر شد و موضوع دیگر شد، حکمی که روی ملاقا رفته که نمیتونه روی او بیاد، این حکمی که روی ملاقا رفته نمیتونه روی او بیاد. چرا؟ چون اون موضوع دیگریست. بله، این موضوع دیگر مسبب است از موضوع اول، یک سبب داریم و یک مسبب، اما دو تا عنوانه، دو تا معروضه برای حکم. حکم رفته روی سبب. الان که حکم روی سبب رفته، آیا به صرف این که ان الملاقی من شؤون الملاقا عرفن که ما آمدیم گفتیم در سببیت، یا ان الملاقی مسبب عن الملاقا این حکم او را میگیره، یا نیاز به حکم دیگر داره؟ اینجا چون معروض متفاوته و متقایره، لا محاله حکم دیگر میخواد. این حکم دیگر شرعی که نداریم ما، شرعی برای خود ملاقا هم نداریم، البته بنده عرض میکنم میمانه حکم عقل. حکم عقل هم وجوب مقدمه علمیه است. وجوب مقدمه علمیه که شما اگر اجتناب از اینها بکنید یقینا از نجس اجتناب کردید، این شامل ملاقی نمیشه، این فقط ملاقا رو میگیره. این معنا. اون وقت در قالب دیگر تنجیز علم اجمالی که ما میایم میگیم، یعنی همین معناست به بیان دیگر، تنجیز علم اجمالی. علم اجمالی وقتی آمد مثل علم تفصیلی تنجیز میکنه، فرق که نمیکنه. وقتی علم اجمالی میاد و تنجیز میکنه، اون حدی را تنجیز میکند که عقل براش مشخص کرده، و عقل که به عنوان مقدمه علمیه آمده تنجیز کرده اجتناب از دو طرف نجس را. این تنجیز لا محاله شامل ملاقی نمیشه. وقتی شامل ملاقی نشد، بنابراین ما بناءً علی مسلک سرایه و سرایت را به معنای سببیت گرفتیم، وجوب الاجتناب عن الملاقی لازم نیست، لازم نیست. بعد مرحوم محقق عراقی مطلبی دارند. ایشون بفرمایند که ما در ما نحن فی مسلک به اصطلاح سرایت به معنای اتساع رو داشتیم. ایشون بفرمایند بنابر مسلک سرایت، خب خیلی به ذهن انسان نزدیکه که اگر مسلک سرایت به معنای اتساع رو گفتیم یا توسعه دائره نجس، اینجا بیایم در علم اجمالی بگیم که اجتناب از ملاقی عین اجتناب از ملاقات دیگه، فرق میکنه. خود نجسه که اتساع پیدا کرده، خود نجس توسعه پیدا کرده. خاطرتون هست ایشون مثال زدن به امتداد خط، خطی کشیدیم امتداد پیدا کرده، این همونه. مرحوم محقق عراقی میخوان بفرماین حتی در اینجا هم مطلب همینه. چرا؟ ایشون میفرماین که ما مسلک اتساع که میگیم و سرایت حقیقیه و توسعه دائره نجس، این را توجه داشته باشه. اگر این معنای توسعه دائره تعدد موضوع درست نمی کنه برای ما، یعنی ملاقی معروضیست و موضوعیست این ملاقا، حرفی نداره. ملاقی این ملاقاست، هوه هیچ فرقی نداره. اگر این رو میخواییم بگیم، اینجا این حرف درسته. وقتی دلیل آمده، حالا عقلی باشه یا شرعی، که اجتناب از ملاقات داشته باشیم، ملاقی هم همون ملاقاست، فرقی نمی کنه، همون ملاقاست. اما واقعا اینجوری نیست، واقعا اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه شما آمده صوبتون ملاقات کرده با بول، با نجس، با دم، آیا صوب شما معروض در اینجا و موضوع برای نجاست چیه؟ صوبه. در ملاقا معروض و موضوع برای شما چی بود؟ ماء بود، ماء نجس بود، یا دم بود، محتمل و دمیه دیگه، آبی که دوتا آبه که، حالا چون دم مشخص علم اجمالی پیدا نمیشه، ملاقی مثلا اونجا با دم محتمله که یکی از این دوتا باشد، با دم عنوان واقعی. بنابراین اگر ما نجاستیست بین الاناعین، صوب من با یکی از این دوتا اناع ملاقات کرده، صوب هست ملاقی، ما ملاقا. آیا اینجا این موضوع صوب و موضوع ما یک موضوع هستن؟ یک جوهر هستن؟ اینا که اینجور نیست. اگر اینجور نیست و متفاوتن، پس معروض دوتاست، معروض دوتاست. وقتی معروض دوتا شد، دوتا معروض دوتا حکم داره، حکم واحد نمیشه داشته باشه، دوتا حکم داره. حتی اگر دوتا معروض فردی از طبیعت واحد هم باشن، عقل میاد حکم را، حکم شارع یا حکم عقل رو منحل میکنه به عدد افراد، انحلال صورت میگیره. در اینجا وقتی دو تا معروض ما داریم، بله وجوب اجتناب در اینجا، بله قبل از وجوب اجتناب، منتها بحثی که ما نسبت به نجاست این ثوب داریم، این نجاست متولد شده است از نجاستی که در اناع بوده، درست؟ این متولده، متولده. اما این متولد بودن حتی جزی از او رو گرفته باشه به قول، اما دو تا موضوعه، دو تا موضوعه. وقتی دو تا موضوع شد و دو تا معروض شد، تمام مطلبی که ما آمدیم در سرایت به معنای سببیت گفتیم، عیناً اینجا خواهد آمد. وقتی دو تا موضوعه، وجوب اجتنابش هم میشه دو تا. وقتی وجوب اجتناب شد دو تا، شما نهایت چیزی که میتونید برای ما درست کنید این است که وجوب اجتنابی که در ملاقی داریم متولد است از وجوب اجتناب از ملاقا. اما والد و مولود دو عنوانند، دو تاست. وقتی دو تا شد، عینیت معنا نداره دیگه، عینیت معنا نداره. دو تا وقتی شد دیگه یکی نمیشه، نمیشه دو به اضافه یک، میتونید تصویر بکنید؟ مساوی نمیشه. دو ارزم به حضورتون که مساویست با یک ممکن نیست. اینجا دو تا معروض ما داریم و دو تا موضوع داریم. وقتی که این تصویر رو ما کردیم، لا محاله، وجوب اجتنابی که در ملاقا داریم، این وجوب اجتناب در ملاقا همون بساط مقدمه علمیه و همه حرفایی که در اونجا زدیم عیناً میاد. اما در ملاقی، ملاقی مقدمه علمیه است؟ نه، نجاستی است متولد. اگر او نجس باشه این هم نجس شده، متولد از او، بیشتر از این نیست. و لذا ایشون می‌فرمایند حتی علی مسلک سرایه، به معنای اتساع، به معنای توسعه دائره نجس، در اینجا این که ما بیایم جزمی بگیم در علم اجمالی ملاقی احد اطراف علم اجمالی این، عرضم به حضورتون که نجس هست، این اول کلام. ولذا حتی اگر استدلال مرحوم سید صاحب قنیه ابن زهره تمام باشه و رجزه فحش شد، حتی در اون مواردی که استدلال کرده اند، توجه فرمودید، حتی در اون مواردی که استدلال کرده اند، این معنا تمام نیست. ملاقی وقتی ملاقی عین شد اجتناب لازمه، اما اگر علم اجمالی آمد ملاقی طرف عین شد حتی بنابر اتساع، این فرمایش ایشونه. بعد میفرمایند که مسلک سوم که باقی میمونه مسلک تعبده. خب تعبد دیگه واضحه، هم شیخ قائله هم آخوند قائله که اینجا ملاقا موضوعیست، شارع آمده تعبد کرده در مورد ملاقا لزوم اجتناب را، درست؟ اما در مورد ملاقی هم تعبد کرده یا نکرده نمیدانی، تعبدش رو نمیدانی، بنابراین اصل عدم وجوب اجتنابه. اونجا مطلب واضحه، تعبد فقط، تعبد صرفه. ایشون میفرماین نتیجه این میشه که بنابر هر سه تا مسلک وقتی علم اجمالی به نجاست احد الاناعین پیدا کردیم، ملاقی در اینجا لازم الاجتناب نیست. تمام اساسی هم که ما اینجا داریم این است که معروض، المعروض للحکم، متفاوت میشه، تفاوت میکنه. بله این یکی متولد از او هست، اما متولد از شیء غیر الشیء، عین نیست. شما عینیت رو باید ابتدا ثابت بکنید که حکم او هم بیاد. پس این معنا که آمدن آقایون گفتن که بنابر مسلک اتساع و توسعه دائره نجس، در حقیقت نجاستی که بین الاناعین هست در یک طرفش که ملاقی وجود داره و ملاقاتی صورت گرفته، اینجا عینیت است، یعنی ملاقی دقیقا عین الملاقا هست و خود ملاقی طرف علم اجمالی میشه، کل ملاقا اگر این شد طرف علم اجمالی میشه. این معنا تمام نیست. اگر معروض یکی بود این معنا تمام بود، معروض یکی نیست. وقتی یکی نشد لا محاله طرفیت علم اجمالی رو نداره. طرفیت که داداش مقدمه علمیه شاملش نخواهد شد. این فرمایشی است که مرحوم محقق عراقی دارد. از نظر ما حق با مرحوم عراقی است در اینجا، ولذا ما مشکل پیدا میکنیم با سید اونال استاد رضوان الله علیه، چون اگر خاطرتون باشه در کلام ایشون این بود که غیر از مسلک تعبد، اونم تعبد به معنای چهارم، مسلک چهارم که ایشون، چون برای تعبد دو تا مسلک ایشون عنوان فرمودن، جز تعبد دومی که مسلک چهارم میشد، در بقیه موارد اینجا اجتناب از ملاقی لازم هست. مرحوم محقق عراقی خب مسلک سوم رو تصویر نکردن، که اصلا تصویرش حتی ما عرض کردیم در مقام ثبوت هم مشکل داره، اما اگر بتونیم تصویر بکنیم ثبوتن که چنین معنایی رو، در دو تا مسلک دیگر که سرایت باشه، چه سرایت به معنای اتساع چه سرایت به معنای سببیت، کلام مرحوم محقق عراقی مقایر کلام ایشان هست. کلام ایشان دقیقا اونچه که عنوان فرمودند، حالا انشالله از کلمات مرحوم عراقی چیزی باقی نگذاشته باشیم، چون اینجا که ما مفصل نوشتیم، حالا اینجا ما پیدا نکردیم، حالا عرضم با تفسیر میگیم. ما در اینجا مطلبی که داریم عبارت از این است که طبق اون چه که مسلک خودمون هم هست که اختیار کردیم، که سببی که سرایت به معنای سببیت بود، نکاتی که مرحوم محقق عراقی میفرمایند در مقام اثبات این تمامه. ولذا اینجا مشکلی ما نداریم، یعنی سببیت سرایت واقعی در اینجا منافاتی از نظر ما با این سرایت به معنای سببیت نداره. چیزی که ما در اینجا میخواییم بگیم عبارت از این است که در نجاست یک مسئلهی که وجود داره این است که گاهی از اوقات ملاقات که صورت میگیره، مثل این که الان اصابه کرد این ماء نجس بود، چون این ماء ملاقی دمه، آب قلیل ملاقی دمه، صوب من به این ماء اصابه کرد. اینجا عرف هیچ وقت به شما نمیتونه بگه که جزئی از این نجاست چسبیده به این صوب، چون نمیبیندش. فرض بفرمایید دمه، این ماء قلیل دست شما خونی بوده، زده تو این کاسه ی آب، اما لونم نگرفته، تغییری پیدا نکرده در نظر رنگ یا امثال اینا، چیزایی که حسی باشه، تغییری پیدا نشده. بعد لباس من به این آب گرفت. آیا عرف در اینجا میگه چیزی از این دم به این لباسه؟ اینو نمیگه، عرف نمیگه. ولو واقعا عقلا این ذرات مولکول‌های ریز و ذرات دم خب بالاخره در این ماء منتشره، لباس من هم به این آب که بخوره خیس میشه، خیس که شد ذراتی از آب گرفته، اون ذرات آب هم مولکول‌هایی از دم داره، این هست. اما این دقت عقلیه، این دقت عقلی. عرف این رو نمیگه، عرف نمیاد بگه حقیقتا نجاست سرایت کرده، مخصوصا اگر واسطه ها بیشتر بشه. واسطه ها رو 4-5 تا بکنی، حالا وجوب اجتنابت چه واسطه ای قطع میشه، این داستان دیگریست دیگه، ما بحثش رو کردیم، ما کار نداریم. ما سرایت رو میخوایم بگیم هرچی واسطه بیشتر بشه سرایت به معنای حقیقی ضعیفتر میشه. اما این واقعیت که در اینجا عرف هست که حاکم هست برای ما در تشخیص نجاست، حتی در خود این آب، اگر در اینجا گاهی از اوقات دیدید دم خیلی مختصره، خیلی کمه، دست من خورد به این کاسه آب، کوچکترین اثری هر چشمی نگاه بکنه در اینجا نمیبینه. وقتی نمیبینه سرایت حقیقی که عرف بگه سرایت هم در اینجا وجود نداره، اینجا فقط تعبد شر کار سازه و الا سرایت حقیقی وجود نداره. بله اگر دست خونیه، دست و صورت خونی شده، این با این کاسه آب میخواد بشوره، خود آب هم رنگ خون میشه، عرف بگه این سرایت حقیقیه، درست شد؟ ما این معنا رو در سرایت حقیقی داریم. اما وضعیتی که مرحوم محقق عراقی میفرمایند، این سرایت نهایتش سببیت برای ما درست میکنه. یعنی در اینجا انفعالی که در ملاقی پیدا میشه، عرف میگه این ملاقی سبب نجاستش و سبب انفعالش ملاقا هست، این سببیت رو میفهمه. شأنیت هم این معنا که میفرمایند عرفن هست، وقتی اجتناب بکنید از شؤون نجس، ملاقی از شؤون نجس عرفن محسوب میشه، که ما همش گفتیم قذارات عرفیه رو نگاه بکنید. این دستی که الان به قذارت عرفی، به قذر عرفی خورده، این دست رو شما در بین عرف میخواید بیاید بشینید سر کاسه مشترک با یه نفر غذا بخورید، این پرهیز داره از شما، این عرف این معنا رو داره. منتها این واقعیتی که مرحوم محقق عراقی در اینجا میفرماید و اون تعدد معروض، تعدد موضوع، این یه مسئله مهمی، یعنی در اینجا حتی در مسلک سرایت به معنای اتساع و توسعه دائره نجس ما این تعدد موضوع رو داریم. ولذا مثالی در کلام سید الاستاذ رضوان الله علیه بود که در اینجا در مسلک سرایت به معنای اتساع فرمودن، مثل این که این انایی که ما در یک طرف داریم، نجاست بین انائینه، اناء الف، اینو دو تیکش بکنیم، این کاسه رو کاسه بزرگ جا نمیگیره، تو تو تا کاسه کوچکتر بریزیم. این مثل این میمانه. این مثال درست نیست. چرا؟ این ملاقی نیست، این تقسیم و نجسه، این تقسیم و نجسه غیر از ملاقیه. ملاقی چیه؟ ملاقی این است که صوب من به این ماء بخوره، دست من به این آب بخوره، نه عین نجس رو، بله عین نجس رو هم شما بردارید تقسیم بکنید، همونه، همون موضوعه. توجه فرمودید؟ ما در ملاقی سعه دائره نجس، اتساع دائره نجس، اونی که داریم تقسیم نیست که عینیت باشه، بلکه ملاقات، سرایت به این معنا که در این ملاقات چیزی از قذر، چیزی از نجس آمده و سرایت کرده به این لباس، سرایت کرده به این دست. وقتی که اینجور شد دو تا معروض پیدا میشه، یکی صوبه که موضوع نجاست شده، یکی ماء که موضوع نجاست شده. و ملاقی صوب، نجاست صوب غیر از ملاقی نجاست ماء هست. و در اینجا وقتی معروض دوتا شد، لا محاله، حکمی هم که روی اینها میاد همین معنا رو داره. این اولا. ثانیا مطلبی که خیلی روش دیگه تکیه کردیم در این مسئله اجتناب از ملاقی و مشتبه، همون مسئله است که ما اصلا در اینجا حکم شرعی نداریم. اینو مرحوم محقق عراقی تلویحا میفرماین، اما خب پیش ایشون محرز مطلب که خیلی اشاره نفرمودن، حکم شرعی نداریم. وجوب اجتناب از خم یا وجوب اجتناب از نجس نمیاد اینجا شامل ملاقی شبهه محصوره بشه. چرا؟ برای اینکه ما اجتنب عن النجس میاد روی عنوان محرز، شما نجس رو احراز بکنید میگه اجتنب، خم رو احراز بکنید اجتنب. اما وقتی احراز نشد بلکه بین العناین، هر عنایی یحتمل خمر باشه یحتمل خم نباشه، یحتمل نجس باشه یحتمل نباشه، اینجا اجتنب نسبت به هیچ کدامشون کارسازی است. تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشه نسبت به هر کدامشون. اینجا فقط عقل، عقل میاد میگه بابا در علم اجمالی وقتی این نجس، نجاست مردد شد بین العناین، ما چون این وسط یک نجس معلوم و محرز داریم، منتها مردد بین عناین، شما برای اینکه از اون نجس محرز اجتناب بکنید از اطراف محتملات رو اجتناب بکنید. این محتمل ها، این میشه مقدمه علمیه، یعنی اجتناب بکنید از اطراف علم اجمالی، اونایی که علم اجمالی بهش اصابه کرده، تا شما از اون نجس فلبی اجتناب کرده باشید. اینو میگه، اینو عقل میگه، این حکم ما در اینجا داریم. این حکم روی ملاقی به هیچ قیمتی نمیتونیم بیاریم. ما در تمام این وجوه ثلاثه، در تمام این تصویرهای ثلاثه چرا نمیتونیم بیاریم؟ چون مرحوم محقق عراقی تأکیدی که دارن روی تعدد معروضه. اینجا بابا دو تا موضوعه، دو تا معروضه، وقتی دو تا شد، دو تا معروض، دو تا حکم میخواد. یک حکم مقدمه عقلیه، حکم عقل آمده گفته، اما اون حکم مقدمه عقلیه روی این یکی چجوری میخواد بیاد؟ طرف علم اجمالیه؟ نیست، ولی ظالم میاد. این اشکالیست که در همه شقوقی که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه تصویر فرمودند که در اینجا اجتناب از ملاقی در شبهه محصور لازم میاد، این تصویری که کردیم مناقض با اون حرفه و فرمایش مرحوم محقق عراقی در اینجا به نظر ما تمام. تا فردا میشه.